درارت از کجا پیدا میشه؟ به اعتبار این که مطرقه، همون زنی که در اون ابزاری که کنار زن نصب میشه برای کوبیدن و برای به صدا دراوت دار معین، موضوعتون برای این قایت به این نتیجه وقت شده برای دخل بر وجود شخصی که دم در هست و با اهل منزل کار و تحلیل ها در معنا، تجزیه و تحلیل این معنا که مطرقه دلالت بر این میکنه توضیحش اما سماع از ترقته شنیدن صدای در یک شف و کاشفیت دارد، معنای دلالت یک شف و ان وجود طالب قاصدن طلب دو تا این کاشفیت دارد از وجود یک طالبی، شخصی که طلب کننده است و این صفت دارد، قاصد حتما طلب را، یعنی مقصودی داره، کاری داره، اراده ای داره. و یک دلو من العلم به ترقه به صدای زنگ در، العلمو به تارق یک کوبنده و قصد تارق دو، یقین میکنیم که کوبنده هست، به این کوبنده هم قصدی داره، با اهل منزل کار داره. ولی ذالکه به خاطر همین که دو تا علم پیدا میشه، یکی علم به تارق یکی علم به قصد، یه تحرق و سامه الا اجابت اهل منزل اجابت میکنن و میرن در رو بروش باز. لا انهو ینتقل و ذهن و سامه، نه اینکه صرفا به این صورت باشه، منتقل شود ذهن شنونده از تصور کردن ترقه صدای کوبیدن در الى تصور شخص ما، مجرد تصور باشه، این کفایت نمی کنه. انسان بنشینه تصور بکنه صدای در را، از او منتقل بشه به تصور یک انسان دیگر، هرگز نمیره در رو به روی کسی باز نمی کنه، چون علم به قصد پیدا نشد. و این نهاز الانتقال قد یحصل به مجرد تصور معنای در یا معنای ترقه صدای کوبیدن، من دون ان یسمع ترقتن، بدون اینکه صدای رو بشنوه، مجرد تصور هست تو ذهنش آمده. ولای سما ذالک دلالتن، این مجرد انتقال و تصور نامش دلالت نیست. دلالت وقتی است که اون علم به تارق و قصد هر دو باشه. ولذا شاهدش هم اینه، ولذا ان ترقته صدای زنگ در لوکانت علا نحو مخصوص، یه کیفیتی که یحصل من حرکت الهوا، مثلا تحصل اگر بود بهتر بود، تحصل اون ترقه پیدا میشه از حرکت و وزش باد، مثلا باد که میوزد این رو میکوبه به در، صدا میاد. یا عرض کردیم بچه ها تو کوچه بازی میکنن، یکی آمد و در رو مثلا محکم کوبید، کسی در رو بروش باز نمی کنه. مرکب مشتی حسن قلی از اونجا رد می شد، بارش به این زنگ در خود، زنگ در به صدا در آمد، کسی در رو بروش باز نمی کنه، چون علم به قصد نیست. ترقه اگر به این صورت باشه، لا تکون و دالتن، دلالت نمی کنه بر اون معنایی که وضع است، برای اون معنا مطرقه که دلالت کند شخصی هست و قاصد. و این خطره اگر که خطور می کند در ذهن شنونده معنای ذالکه، این معنا میاد که شاید این معنا که صدای زنگ که آمد تصور میکنه شخصی پشت در باشه، فرزن این معنا بودن کسی پشت در و امثال ذالک همش هم تو ذهنش بیان، تا علم به قاصد نداشته باشه در رو باز نمی کنه، تا یقین نداشته باشه که این آدم قاصد هست به طرف اونه. این یه مثال خارجی از هاکذا و هاکذا نقول در بحث خودمون که دلالت الفاظ باشه. متکلم که میگه ادرس زیدن، تا ما علم نداشته باشیم که این معنا مرادش هست، به وجود ارادی در اراده او موجود هست، هرگز ترتیب اثر نمیدیم، دلالت پیدا نمیشه. و هاکذا نقول، همینطور میگیم در دلالت الفاظ در معانیشون بدون هیچ فرق، مثل این دلالت ترقه. و این لفظ توضیحش هم اینه، کلام و لفظ مثل ازدف زیدن، مثلا ازاسته درمه در متکلم ساده شد از یه متکلم، علا نحوه با یه کیفیت که یهرز رو با این صدور کلام، انهو این که اون متکلم جاد دون بیه، اولا جدی غیرها زنه شوخی نداره، و ثانیاً ان شعور و قصدن است، این کلام از روی شعور و قصد است، نه اینکه از روی عدم توجه باشه، و ثالثاً غرضش هم بیان به ابهام است، نه اینکه غرضش اجمالگویی باشد یا درست کردن قرائت خودش باشد. و معنا ذالک، احراز ذالک، این سه تا امر رو احراز کرد. منظور از احراز چیه؟ معنای احراز کردن این امور این است که ان الصامعه علم بذلک. دیروز هم معنا کردیم احراز یعنی علم، یقین بکند این امور را که جدی هست و شعور دارد و اینها رو که پیدا کرد این کلام اذا صدر با این خصوصیات به ان جواب اذا به ان کلامه او کلام متکلم یکون و این ازن که با این خصوصیات صادر شده کلام می باشد در این هنگام دالن علی وجود المعنا. این کلام دلالت داره، دلالت میکند بر وجود معنای این کلام در کجا؟ در ذهن متکلم. وجود معنا ای وجودی وجود اون معنا در نفس متکلم و در جان متکلم به وجود قطعی یعنی به وجود ارادی، یعنی این معنا مقصودش از این معنا مرادشه، نه اینکه صرف تکلم باشه. و یکون و علم و سامه به صدور کلام من خود، علم شرمنده به صدور این کلام از این متکلم متلزم از علم اون سامه را به این که متکلم قاصد معنایش هم هست اگر اون امور رو احراز کرده باشه. با احراز اون چهار امری که دیروز گفتیم الانم اجمالا اشاره کردیم، با احراز این چهار امر اگر کلامی از متکلم صادر شد سامه یقین میکند که این معنا مرادش بوده، این کلام بر این معنا دلالت داره، متکلمم اراده کرده. و یکون و علم سامه به صدور کلام از اون متکلم با حفظ اون شرائط به احراز اون شرائط یستلزم و علم سامه را به این که متکلم قصد کرده مر معنا این کلام را به خاطر این که بفهماند او را به سامه، این معنا تو ذهنش میاد. و به هازا یکون و کلام و به همین که علم به قصد پیدا میشه، علم به قصد به همین علم پیدا کردن به قصد متکلم یکون و کلام و دالن کلام میشه دلالت کننده و کاشف، این کاشفیت داره. کما تکون و ترقت و دالن چنانی که اون صدای زنی که در با علم به قصد دلالت کننده بود و ترتیب اثر میدادیم، بدون علم به قصد نه. و ینعقد و به هازا با این علم به قصد منعقد میشود از برای کلام ظهوری در معنای موضوع خوده، کلام دلالت پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، ظهور که آمد از مولا بر عبد حجت میشه، از عبد بر مولا حجت میشه، ظهور در معنای موضوعش پیدا میکنه یا ظهور پیدا میکنه در معنای که اقیمت علا ارادتی قرینتون، اگر بگه جنی به اسدن ظهور پیدا میکنه در حیوان مفترس، جنی به اسدن رامی ظهور پیدا میکنه در رجل شجاع طبق قرینه. و لذا نحنو به خاطر همین که قصد معتبره، علم به قصد لازمه، به خاطر همین است که ما تعریف کردیم دلالت لفظیه رو در منطق کتاب المنطق جزء اول صفحه 26 تعریف کردیم به انها دلالت لفظیه تعریفش اینه عبارت است از بودن لفظ به کلام یک حالتی که دنشا و از علم به صدور این کلام از متکلم، علم به معنایی که مقصود به اون کلام هست. دلالت لفظی معناش این است که وقتی این کلام صادر شد ما یقین بکنیم که این معنا مراد متکلم بوده، علم به معنای مقصود پیدا میشه. چه علم به معنای مقصود پیدا میشه؟ وقتی که احراز قصد او رو کرده باشیم، اگر احراز کردیم این علم هست. و من هنا از همین جا که قصد احراز قصد معتبره سمی المعنا معنا، معنا رو هم که معنا میگن یعنی مقصود متکلم، اصلا معنا یکیش همینه یعنی قصد. سمی المعنا معنا ای المقصود من اناه، کلمه معنا مشتق از انا یعنی هست، معنیون اسم مفعولشه، معنا هم گفته شده مشتق از اناه. اناه چه گفته میشه؟ اذا قصد، و وقتی که این معنا رو قصد بکنه. خود کلمه معنا یعنی مقصود، از این کلام وقتی دلالت بر این معنا میکنه که قصد متکلم رو همراه داشته باشه. اگر قصد آمد دلالت به کاشفیت میاد، اگر قصد نیامد دلالت به کاشفیتی نیست. مثال دیگر بل اصل ان یتزه هذا الامر، این مطلب که قصد معتبره دلالت فقط دلالت تصدیقیه نه تصوریه، به خاطر این که روشن بشه و این مطلب جیدن به خوبی روشن بشه اعتبر، ملاحظه بکن، شما در نظر بگیر و ملاحظه کن به لافتات علائم راهنمایی که در کنار جاده ها نزمیشه، علائم راهنمایی که تو زمان نهاده میشه در این عرض در این زمان که به اصطلاح تمدن و ترقی پیشرفت کرده و کشورها به هم مربوط شده، شهرها به هم مرتبط. علائم راهنمایی که تو و در این عصر برای دلالت کردن بر این که جاده مغلوب و بسته است، مثلا این علامت دلیل بر بسته شدنه، یا این که ارتجاع و روبرو بودن در طریق به سمت یمین است، این جاده به سمت راست میره یا به سمت یسار است به سمت چپ میره، مستقیم نیست. و نحو ذلک علائم دیگری که داره. و این لافتته، لافته همون علامت راهنمایی، این علامت اذا کانت موضوعتا نهاده شده این موضع هل لایق در جای مناسب خودش با یک کیفیت خاص، هنگامی که وضع شده باشه و نصب شده باشه در جای خودش، اون موضعی که لایق و مناسب است به حال او، علامت هم منظم اونجا هم که نصب شده با یک کیفیت منظمی است که روبروی مسافر هست، داره مسافر رو هدایت میکنه، زباندار، به نحوی که یز هرومنه ها روشن بشه از این وضع، از این وضع لافته، امن وضعه ها این که وضع و نهادن این لافته، این علامت به هدایت المستطرقین، برای هدایت کردن ره گذران مسافران، نهادن این علامت برای هدایت کان مقصودن واضح ها، این مراد واضح بوده، کسی که گذاشته هدفش این بوده که مسافر هدایت بشه. این لافته اذا کانت با این خصوصیات موضوعتن جواب اذا، اگر با این کیفیت در یک جا نصب شد، به این وجودها هاکذا، وجود این علامت به این لافته هاکذا با این کیفیت خاصه، یدل و این ازن دلالت میکنه در این هنگام که در اونجا نصب شده در کنار جاده، علاما یقصد و منها، بر آن معنایی که مقصود واضح بود از این علامت که جاده بسته است یا سمت راست یا چه، که عبارت از خلق بسته بودن طریق یا ارتجاع که به سمت یمین است یا به سمت یسار، رو به چپ یا رو به راست. اما لو شاهد تا، اگر همین علامت رو در کنار جاده ببینید افتاده، هرگز تبدیل اثر نمیدید چون علم به قطع ندارید. اگر مشاهده بکنید شما اون علامت را، اون لافته را در حالتی که مطروح هستن تر شده افتاده، افتاده شده در جاده مهملته، یعنی بی‌معنا همینجور کنار افتاده، مقصودی درش نیست، به نحو خاصی چیده نشد، او این در کاتب یا نه کنار جاده نیست، هنوز تو مغازه نقاش و تابلو نویسه نوشته اونجا گذاشته، این در کاتب نویسنده است که گرسه مهاداره این علامت رو ترسیم میکنه، رسمش میکنه، مینویسه. اگر در اینجا مشاهده بکنید، فإن المعنى المكتوب، اون معنایی که تو علامت نوشته شده یخصر رو در ذهن قاری، این معنایی که توقف ممنوع است تو ذهن خواننده و بیننده میاد، اما هرگز ترتیب اثر نمیاد. ولیکن لا تکونو این علامت دلالت کننده در نزد این قاری و خواننده بر این که طریق و جاده مغلوقتون بسته است، یا این که ارتجاع روبرو بودن کذا، به این سمته این جاده در مثلا مسیر یک کیلومتری به چپ جدا میشه یا به راست جدا میشه، این ها نیست. بل اکثر و مایوب هم بیشترین چیزی که فهمیده می شود من ذالکه از این مشاهده، مشاهده کرده افتاده یا در کنار کاتبه، بیشترین معنایی که فهمیده می شود از این مشاهده این است، انها این علامت، این لافته، ستوزه و الان در مغازه هستش، ممکنه در آینده نصب بشه، به زودی نصب می شود در کنار جاده، لتدل علاهادا بر این معنای خودش بعد ذالکه که، اما الان دلالتی نداره، بعد از این که نصب شد، بعد ذالکه یعنی بعد از اون وقت، لا ان لها از دلالت و فعلا، اما بالفعل چون علم به قصد نداری دلالت هم بر این معنا نداره، نه این که داره این علامت دلالتی باشد بر این معنا بالفعل. این تایم مقدمه نهو در میگردیم به مطالبی که در چند مقدمه اول داشتیم، یکی دو مقدمه در این وسط فاصله شد، استعمال رو مطرح کردن و دلالت رو مطرح کردن، دوباره برمیگردیم به مباحثی که درباره وضع داشتیم. روز اول ما گفتیم که الوضع له ثلاثه تقسیمات، وضع دارای سه تقسیم، تقسیم اول به لحاظ منشأ وضع بود که منقسم کردیم به دو، تقسیم دوم به لحاظ موضوع له بود که منقسم کردیم به چهار قسم. تقسیم سوم به لحاظ موضوع هست، یعنی لفظی که برای یک معنا وضع میشه، اون به لحاظ موضوع له بود، معنا بود، این به لحاظ خود لفظ. وضع به اعتبار خود لفظ که نامش رو موضوع میگذاریم، به اعتبار خود لفظ منقسم میشه به دو قسم، وضع شخصی و وضع نوعی. وضع شخصی و وضع نوعی. برای بیان این دو قسم مقدمه ای رو ذکر میکنیم که تکرار گذشته است. اون مقدمه ای سابقا گفتیم که واضح در هنگام وضع لابد لهو که خود لفظ را تصور بکنه، تو ذهنش بیاره، همچنین معنای لفظ را هم تصور بکنه. لابد لهو من تصور لفظ ول معنا. و بعد گفتیم که هر یک از تصور لفظ به معنا تارتن به نفسه و تارتن به وجهه. تارتن خود اون معنا تصور میشه و تارتن عنوان کلی او تصور میشه، نفس او تصور نشد. این رو در اونجا گفتیم. بعد از این مرحله راجع به معنای موضوع له مسئله رو همونجا حساب کردیم که معنای موضوع له تارتن به نفسه تصور میشه و تارتن به وجهه تصور میشه. در هر دو صورت تارتن جزئی و خاص است، تارتن کلی و عام است. دو دوتا چهارتا اون اقسام چهارگانه مال این مورد. وعده دادیم که اقسام تصور لفظ در آینده میاد، مقدمه نهم و مقدمه دهم. الان جای بحثه. همونطوری که تصور معنا دو جور هست، تارتن به نفسه و تارتن به وجهه، همچنین تصور کردن خود لفظ هم علا اسمه. تارتن این لفظ رو به نفسه تصور میکنه، به شخصه تصور میکنه، خود همین لفظ را، مثلا کلمه زید را میخواد زید را برای یک معنا وضع کنه، خود این لفظ زه و یه و دال رو تو ذهنش آورد. یا کلمه انسان را که همزه داره، نون داره، سین داره، این حروفی که داره، تارتن این لفظ را به نفسهی و به شخصه تصور میکنه، شخص همین کلمه را، این همین عبارت رو که در مقابل معنا قرار میده. اگر این باشه این وضع میشه وضع شخصی. نوع کلمات وضعشون وضع شخصیه، خود این کلمه رو تصور میکنه، زید رو، انسان را، حجر را، امثال، خود این کلمه رو تصور میکنه و بعد در مقابل یک معنا قرار میده، این میشه وضع شخصی. و تارتن شخص این لفظ تصور نشده، خود این لفظ تصور نشده، کلی او تصور شده، نوع او تصور شده، یک عنوان کلی را تصور کرده به ذهنش آورده، اون عنوان کلی را مرآت قرار داده برای جزئیات و مصادیق. مصادیق لفظ تک تک تصور نشده، جدا جدا تصور نشده، عنوان کلی را در ذهنش آورده و تصور کرده، او را مرآت قرار داده برای افراد و مصادیق. اینو بهش میگن وضع نوعی. نوعی که بهش میگن برای که نوع لفظ تصور شده، نه خود این لفظ، کلی او تصور شده، نه خود او، جزئی تصور نشده، عنوان کلی. مثال وضع شخصی که مثال زیاد داره، زید و عمرو و بکر، همه. وضع نوعی مثالش چیه؟ اینجا مثال‌های متعددی زده شده. یک مثال رو مرحوم مظفر می‌زنه، یکی دو مثال هم از کتاب‌های قبل براتون می‌زنه. اما مثال ایشون مثال می‌زنن به هیئت‌ها. هیئت‌های مشتقات عموماً وضعشون وضع نوعیه. مقدمه رو ذکر میکنیم برای این مثال. اون مقدمه هر کلامی مرکب است از یک سلسله کلمات مفردات. خود جمله ترکیبیه یک حساب داره، مفردات جمله ترکیبیه یک حساب داره. حساب خود جمله مال مقدمه دهم بحث بعدی، حساب مفرداتش مال مقدمه نهم. الان مفردات جمله ترکیبی هم بعضیا جامد هستن بعضیا مشتق هستن. زیدون ضربه، زید جامده، ضربه مشتقه. زیدون کاتبون، زید جامد است، کاتبون مشتقه. این مفردات کلام که بعدیش جامده بعدیش مشتقه است، هر کدوم حسابی داره. جوامد، جامدات مثل زید، مثل انسان، مثل حجر، اینا جامدات یک وضع بیشتر نداره. از نظر ماده و از نظر هیئت با همین شکلی که داره. زید حرف ز اول است، مفتوع هم هست، حرف ی وسط است، ساکن هم هست، حرف دال آخر است، اعراب خاصی میپذیره با همین شکلی که داره. جامدات به هیئت‌ها و مادتها روی هم رفته یک وضع دارن، یک معنا داره. این کلمه رو با همین شکل وضع کردن برای اون وجود خارج. انسان همینجور، حجر همینجور، بقیه هم همین. اما مشتقات دو تا حساب دارن، از لحاظ ماده حسابی دارن، از لحاظ هیئت هم حسابی دارن. عنوان کاتبون ماده دارد که مادهش چی باشه؟ کاف از دو ته از دو به با الفل، این الفل، لامده. هیئتی دارد که هیئتش چی باشه؟ بر وزن فاعلون هست. کاتبون از نظر هیئت، هیئت اسم فاعل داره، بر وزن فاعل هست، یا بر وزن یفعلو باشه، یکتبو باشه، بر وزن فعله باشه، هرچی باشه. مشتقات ماده شون یک حساب داره، هیئتشون حساب علاهده داره. از نظر ماده باز وضعشون وضع شخصی. هر مشتقی از لحاظ ماده کتبه، کاتبه، کتابت، ضرب، نثر، اینا ماده هاش هستن، موادشون. از نظر ماده وضعشون دوباره شخصیه، یعنی واضح این ماده رو در نظر میگیره برای زدن وضع میکنه، اون ماده رو در نظر میگیره برای نوشتن وضع میکنه، اون یکی رو در نظر میگیره برای یاری کردن وضع میکنه. وضعشون شخصیه. اما از نظر هیئت، از نظر هیئت اینجا مورد بحثمونه. بحث ما در هیئت مشتقات هست، نه در مادهشون. اونم هیئت مفردات، نه هیئت مرکبات. هیئت جمله ترکیبی مال مقدمه دهمه. الان در هیئت مفردات بحث میکنیم که ضربه باشه، یضربه باشه، ضاربون باشد، اینا. مدعی هستیم که هیئت مفردات دارای وضع نوعی هستند، یعنی واضح کلی این الفاظ رو تصور کرده، نوعشون رو تصور کرده و اون کلی را مرآت قرار داده برای مصادیق خارجیه. تک تک جزئیات و مصادیق علاهده تصور نشده. هیئت وضعش نوعیه. چرا؟ مثالشو بعد میزنیم. اول بیان استدلال. به چه در این وضع هیئت وضع نوعیه؟ نوعش تصور شده، کلیش تصور شده. دلیل چیه؟ دلیلش اینه. از طرفی همه می‌دانیم که هیئت‌ها همانند نسبت‌ها استقلال ندارند. همونطوری که نسبت 100% وابسته به طرفینش هست، موضوع و محمول، بدون طرفین پیدا نمیشه. هیئت هم 100% وابسته به چیه؟ به مادهشه. این هیئت فعله که 3 تا فتحه داره، باید در ضمن یک ماده باشد که ضربه باشه، نصره باشه، کتبه باشه. همونطوری که نسبت ها مستقل نیستن، همچنین هیئت ها نیست استقلالی ندارد. این از یک طرف امریست واضح و روشن. هیچ هیئتی به شکلی بدون ماده پیدا نمیشد. این هیئت، این شکل از شکل باید در یه قالبی باشه، در یه ماده باشه. از طرف دیگر همه میدانیم که ماده ها در عالم حد و حد نداره. مواد این هیئت ها در عالم قابل شماره نیست. حروف الفبا رو بگیر، دو تا یا سه تا رو با یکدیگر ترکیب بکن، یه ماده درست میشه. اینها رو اول آخر بکن، یه ماده دیگر درست میشه. اینها رو با حروف دیگر ترکیب بده، یه ماده درست میشه. زاد و را و با میشه ضربه. زاد نون و ساد و را میشه نصره. این و لام و میم میشه علمه و امثال زاله. مواد این مشتقات در عالم حد و حصر نداره، قابل شماره نیست. هر دو سه تا ماده رو میشه با یکدیگر ترکیب کرد، یک عنوانی بهش داد، معنی هم داشته باشه. این هم امر واضحه. مواد این مشتقات در عالم حد و حصر نداره و قابل شماره نیست. لذا واضح در هنگام وضع نمیتونه تک تک این مواد رو تصور بکنه. تک تک این موادی را که هیئتی هم در ضمنش باشه، با هیئت، نمیتونه تک تک این ماده ها را علاهده و جدا جدا تصور بکنه. برای این ماده با این هیئت یه وضع داشته باشه، برای ماده دیگر با همین هیئت یه وضع داشته باشه، برای ماده سوم با همین هیئت یه وضع داشته باشه. چون مواد قابل شماره نیست، امکان ندارد که واضح بتونه تک تک اینا رو به ذهن بیاره و تصور بکنه و برای هر کدوم یک وضع علاهده داشته باشه که بشه وضع شخصی. چه میکنه؟ ناگزیر میشود یک عنوان کلی رو تصور بکنه، ناچار میشود یک عنوان کلی رو تصور بکنه به ذهنش بیاره و اون عنوان کلی رو مرآت این افراد به مصادیق خارجی قرار بده. حکم او را که روشن کرد، حکم مصادیق هم روشن میشه. او را مرآت قرار میده، میگه این مرآت افراده، بنابراین از طریق این عنوان کلی حکم افراد دانسته میشه. مثلا واضح نیامد بگه ماده ذات و را و با این هیئت معین که میشه ضربه یک وزن داره، اون ماده دیگر با همین هیئت یک وزن علاهده داره. چیکار کرد؟ از روز اول آمد چنین گفت، گفت هر هیئتی که بر وزن فعله باشه، کلی، هر هیئتی که بر وزن فعله باشه، حالا این وزن در ضمن هر ماده‌ای که باشه دیگه فرق نمی‌کنه، در ضمن ماده ذات و را و با باشه یا در ضمن ماده نون و ساد و را باشه، هر هیئتی و وزنی را که بر وزن فعله باشه وضع کردن برای دلالت بر زمان گذشته، وقوع یک کار در زمان گذشته، هر هیئتی که بر وزن فاعلون باشه وضع کردن برای دلالت بر کسی که صدر عن الفعل او قام به الفعل، هر هیئتی که بر وزن مفعولون باشه وضع کردن برای کسی که وقع علیه الفعل، عنوان کلی. دیگه هر هیئتی که این وزن رو داشته باشه برای این معنا قرار داده شد، این هیئت میخواد در ضمن هر ماده‌ای بوده باشه الا قیام قیامت. موادی که پیدا میشود وزنشون روشنه.
پس از این اون منحاد در این جزه ها مثل معنای اومد و برای بیان مقدار حاجت به این علوم محل بیشه. پس
اونایی که بر وزن یفعلو باشن دال بر زمان آینده هستن. روز اول یک عنوان کلی رو تصور کرد، هر هیئتی که بر وزن فعله باشه اینو وضع میکنم برای دلالت بر زمان گذشته، تمام مواد و جزئیات ضربه کتبه نثره تمام اینا حکمشون از این هیئت از این عنوان کلی روشن میشه. تنها ضربه رو تصور نکرد که وضع بکنه برای زمان گذشته، کتبه رو تصور نکرد که وضع بکنه برای زمان گذشته، عنوان کلی فعله رو تصور کرد، گفت هر هیئتی که دارای این وضع باشه. خب این میشه وضعش نوعی. وضع نوعی یعنی کلی این هیئت ها تصور. البته این که میگیم بر وزن فعله باشد اینم اعتباریه. روز اول ادبا نحویین جمع شدن، این وزن فعله و یفعله رو ملاک گرفتن، بقیه افعال رو با این معیار میسنجن. ذات فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل. عنوان فعله شده یک عنوان کلی، معیار و مقیاس. سایر ماده ها و افعال با این عنوان حساب میشه. این یک امر اعتباری. اگر روز اول عنوان کلی رو ضربه میگرفتن نه فعله، میگفتن مقیاس ما ضربه است، هر چیزی که بر وزن ضربه باشه، ما میگفتیم فعله فا زاد الفعل، این را الفعل، لام با الفعل. یک امر اعتباری. ما هم قضیه رو عوض میکردیم، هر جوری که اونها اعتبار بکنن بچرخانن مستعمل هم میچرخه. روز اول عنوان فعله رو عنوان کلی گرفتن، ما هم از اون روز بقیه افراد مصادیق رو با اون مقایسه میکنیم. اگر عنوان ضربه بود اون میشد مقیاس، عنوان کتبه بود این میشد مقیاس. میگفتیم فا کاول فیل، کاول فیل، این تاول فیل، لام باول فیل، کتبه. ملاک این است که اون عنوان کلی رو روز اول چی قرار داده باشن. اونا اعتبار کردن فعله رو، ما هم بقیه افعال رو با او حساب میکنیم. بنابراین هیئت مشتقات دارای وضع نوعی هستن. کلیش تصور شده، کل وضعی که بر وزن فعله باشه، کل وزنی که بر وزن یفعل باشه، حالا مادهش کی باشه کاری به ماده نداره. تک تک مواد و مصادیق و جزئیات وزنشون از این کلی روشن میشه. این معنای این است که وزن ما نوعی باشه، یعنی عنوان کلی تصور شده، نوع این الفاظ تصور شده، خود این ها تصور نشد. این یک مثال و یک نمونه. مثال های دیگری هم داره که وضعشون وضع نوعی باشه. این مثال رو تو کتاب های قبلی شما خوندید. اگه یادتون باشه در معالم در بحث عام و خاص تو فصل سوم اونجا یه بحثی داشت، مسئله وضع رو اونجا مطرح کرده بود. مثال میزد، میگفت هر لفظی که از ماده حمد، ه و میم و دال، هر لفظی که از ماده حمد مشتق باشه او رو وضع کردن برای این هیکل خارجی، این شخص معین که فرزند عبدالله مثلا. حالا اون لفظ مشتق میخواد حمید باشه، مشتق از حمده، حامد باشد، مشتق از حمده، محمود باشد، مشتق از حمده، احمد باشد، مشتق از حمده، محمد باشد، بازم مشتق از حمده. هیچ فرقی نمی کنه. کلیش هر لفظی که از این ماده حمد مشتق باشه، هر لفظی که از این ماده مشتق باشد، اینو وضع میکنه. حمید و احمد و حامد تماما وضعشون روشن میشه. این میشه وضع نوعی. یا مثال دیگر، مثال دیگری که برای وضع نوعی میزنن وضع مجازاته که در کتاب معالم ذکر شده تو بحث حقیقت شرعیه. مجازات اندل قدما وضع نوعی دارن. یعنی چه؟ یعنی روز اول واضح آمد یک وضع کلی درست کرد، گفت من اجازه می کنم که شما استعمال بکنید مسبب را در سبب مجازن. این روز اول اجازه داد، اجازه میدم که شما مسبب را در سبب استعمال کنید، یا بالعکس سبب را در مسبب. این استعمال کلی روز اول اجازه داده شد تا دامنه قیامت که سببی و مسببی پیدا بشود این استعمال مجازی در اونجا جایزه. کلیش روز اول از طرف واضح وقت شد به اذن داده شد، جزئیاتش و مصادیقش تا قیام قیامت حکمشون روشن میشه. کلی سبب در مسبب، کلی جز در کل، کلی کل در جز، اینها رو روز اول حال و محل، محل و حال، تمام اینا روز اول این استعمالات رو کلی علاقه مشابهت این استعمالات رو اجازه داد تا قیامت هم که اینجا مصداق پیدا بکنه، مناسبت پیدا بشه، این استعمال جایزه. اینها رو میگن دارای وضع نوعی، یعنی کلیش تصور شده، نوعش تصور شده، تک تک مصادیق در ذهن واضح نیومده. تا برسیم به مقدمه بعد، الوضع شخصی و نوعی قد عرفت در مبحث چهارم، الان تو مبحث نهم هستی. شناخت شما در مقدمه چهارم این که لابد در بلوضعه چاره نیست در مقام بعد از تصور کردن خود لفظ و از تصور کردن معنا، این ضروری. و عرفت دلیلش هم همونجا گفت، و عرفت هناسه در همونجا شما شناختی این که معنی موضوع تارتن تصور می کند اون معنا را، الواضح و جناب واضح به نفس خود این معنا را تصور می کنه، معنای حیوان و ناطق را یا معنای وجود زید، و اخرى به وجهی و عنوان کلی این معنا را تصور می کنه، عنوان کلی را تصور می کنه، اون عنوان کلی مرآت شیعون حیوان را همثال شد تصور می کند او را به نفسه و گاهی به وجهی و عنوانه. این رو در اونجا شناختی. فرق هنا تصدش ناست در این مقام، در این مقدمه نهم، این که لفظ ایضا کذالک، چون که معنا دو جور متصور است، لفظ هم دو جور قابل تصور است. ربع باید تصور و واضح بنفسه، گاهی تصور می کند اون لفظ را جناب واضح بنفسه و به شخصه، خود زید را، خود انسان را، و وضع می کند این لفظ را برای یک معنایی، زید را برای اون هیکل خارج. کما هوبل غالب و فل الفاظ، غالب در وضع الفاظ وضع شخصی خود لفظ تصور شده، و یسمی الوضع و حیله ذهن، در این هنگام که خود لفظ تصور شده شخصی، یعنی چون شخص لفظ تصور شده به ذهن آمد، و ربع ما تصور میکند واضح اون لفظ را به وجه و عنوانه، نه خودش رو، کلیش رو، نوعش رو، عنوان عامش، و یوسم ما بعض در این هنگام بعض نوعی، برای این که نوع این لفظ تصور شده اما خود این لفظ ضربه تصور نشده، هیئت فعل منظوره، کل وضعی که بر این وضع هیئت فعل باشه، یکیش هم ضربه است، یکیش هم نصره است، اونا رو میگیره. و مثال الوضع نوعی الحیات، مثال وضع نوعی هیئت ها، هیئت مفردات منظوره، نه مرکبات. هیئت مرکبات مال بحث بعدی، چطور هیئت وضع نوعی داره بیانش. این الهیئت غیر قابلت لتصور بنفسها، هیئت مثل نسبت، چون که نسبت قابل تصور نیست، هیئت هم دو استقلال نداره، هیئت قابل تصور نیست بنفسها، یعنی جدای از ماده استقلال نداره. بل این نمایت و تصورها این از دو جزء نیست، صحیح است و ممکن است تصور کردن اون هیئت را فی مادت من مواد لفظ، حتما باید در کنار یه ماده باشه، ضربه نصره، این مثل هیئت کلمه ضربه مثلا، و یکی این هیئت، هیئت فعل ماضی هست، فعل ماضی معلوم یا مجهول فرق نمی کنه، ضربه باشه. بین تصورها، تصور این هیئت ضربه که سه تا فتحه پشت سر هم داره بر وزن فعل هم هست، لابد ان یکون در ضمن ذات و را و با، این سه تا ماده رو بیاره، یا در ضمن فا و این و لام که میشه فعله، اون میشه ضربه، این میشه فعله، هیئت فعله بدون فا و این و لام پیدا نمیشه. ولم ما کانت، این از یک طرف که هیئت جداگانه از ماده پیداش نمیشه، از اون طرف ولم ما کانت المواد دو غیر محصورته، میدانیم که مواد کلمات و مشتقات حد و حصر نداره، هزاران ماده میشه درست، ولایم چن تصور و جمعی ها چون محدود نیستن قابل تصور هم نیستن، تک تک مواد رو ضربه جدا، نصره جدا، همه اینا رو تصور بود، ممکن نیست تصور جمعی این موادی که مشتقات دارن، فلابد من الاشاره، در مقام وضع ناچار است یک کلی تصور بکنه و با او اشاره بکنه به افراد، فلابد من الاشاره الى افراد این مواد، جزئیات مصادیق این مواد، ضربه نصره، اینا به یک عنوان عام و کلی که عنوان فعله باشه، هر چی که بر وزن فعله باشه. فیرده او مثال میزنه، فیرده او اون واضح وحد میکند کل حیعت تکول و عل تکون و علا زنت فعلا، هر حیعتی را که زنم از سر دیگر وزنه یا زنو وزنن و زنتن دوتا مستر داره مثل وعدن و عدتن و عده یا عده، هر حیعتی رو که تکون و علا زنت فعلا مثلا در وزن ماضی او زنت فاعل مثلا اسم فاعل یا غیر اینها مفعولش باشه، این کلی رو وضع میکنه، هر هیئتی که بر وزن فعله باشد برای زمان گذشته، یفعلو باشه برای زمان آینده، فاعل باشه برای کسی که صدر عنه الفعل، مفعول باشه برای کسی که وقع علیه الفعل، این کلی رو وضع میکنه، حکم جزئیات دانسته میشه. این عنوان کلی رو قرار داد به یتوسل و چاره جویی میشود به توسط این عنوان کلی الى تصور ذلک الان به وجود دو توسل و الى تصور ذلک الان چاره جویی میشه با تصور کردن این عام به سوی تصور کردن این عام را این وزن فعل را به چه وسیله؟ به وسیله وجود این هیئت این ستا فتحه در یکی از موال این وزن فعل را میتونیم در ضمن فا و این و لام درست کنیم، میتونیم در ضمن زاد و را و با درست بکنیم و انواع موادی که داریم مثل ماده فعلی که جرت الاصطلاحات علیها بر این ماده عند علمای العربیه گفتیم اعتباریه، ادبیاتی ها آمدن این وزن کلی رو وزن فعله گرفتن، اگر ضربه می گرفتن ما بقیه رو با او حساب می کردیم، اگر کتبه می گرفتن بقیه افعال حتی فعله با این وزن کتبه حساب می شد، اونگاه معیار این می شد کاف الفعل و تا الفعل و با الفعل، دیگه فا الفعل و عین الفعل و لام الفعل گفته نمی شد، یک امر اعتباری. اما مقدمه دهم تا اینجا با وضع مفردات مادتاً و هیئتاً آشنا شدیم، دانستیم که مفردات اگر جامد باشن یک وضع بیشتر نداره، اگر مشتق باشن دارای دو تا وضعن، مادتشون یک وضعن داره و هیئتشون یک وضع. حالا میریم سراغ هیئت مرکبات، جمله های ترکیبیه. ببینیم جملات ترکیبیه دلالت بر چه معنایی داره. در مورد جملات ترکیبیه سه تا وضع مورد بحث، یک وضع مال مفرداتشه که این روشنه همه قبول دارن مفردات جملات ترکیبیه جدا جدا دارای وضعه، زیدون قائمون، زید علاهده وضع داره، قائم هم علاهده وضع داره مادتن و هیئتن، این مال مفردات. پس جمله ترکیبیه یک وضع مربوط میشه به مفرداتش مادتن و هیئتن که روشن شد. وضع دوم، وضع دوم مربوط میشه به خود هیئت جمله ترکیبیه، این هیئت خاص زیدون قائمون که یک قضیه درست کرده و به هم دیگر مرتبط هست اتحاد داره، هیئت ترکیبیه جمله علاهده وضع خاصی داره علاوه بر هیئت مفرداتش علاوه بر خود مفردات. جمله ترکیبیه هر کجا یه دلالتی داره، مثلا در قضیه حملیه دلالت میکنه بر ثبوت شیئن به شیئن و سلب شیئن هم شیئن، زیدون قائم، ثبوت قیام برای زید از مفردات استفاده میشه از هیئت ترکیبیه، مال هیئته، هیئت ترکیبیه با این شکل خاص این معنا رو ثابت میکنه، زیدون قائمون دلالت میکنه بر ثبوت قیام برای زید، این دلالت نه مال زید تنهاست نه مال قائم تنهاست، مال مجموع است، مال هیئت. پس جمله قضیه حملیه به هیئت ها ثبوت شیئن به شیئن را دلالت میکنه یا سلب و شیئن ان شیئن را دلالت میکنه، یا مثال دیگر قضیه شرطیه، جملات شرطیه دلالت میکنند بر پیوستگی و اتصال مقدم و تالی، دلالت میکنند بر این که این تالی مترتب است بر این مقدم و متوقف بر اون، این پیوستگی و تلازم از ماده استفاده میشه، خود ان شرطیه دلالت میکنه نه، فعل شرط تنها دلالت میکنه نه، جزا تنها دلالت میکنه نه، فای جزایی تنها دلالت میکنه بازم نه، هیئت ترکیبیه جمله شرطیه دلالت میکنه بر تلازم بین مقدم و تالی، پیوستگی از هیئت استفاده میشه که واسطه‌ای در باب مفاهیم در جمله شرطی همین مسئله رو اثبات میکنه. مثال دیگر، شما در ادبیات میگید تقدیم و ماحق و تأخیر یفید الحصر و الاقتصاد، یاک نعبد و فقط تو را میپرستیم و یاک نستعین فقط از تو کمک میجوییم. این که تقدیم دلالت بر حصر میکنه، آیا کلمه یاک دلالت بر حصر داره؟ نه، اگه این متأخر بود دلالتی نداره. نعبد و یا نستعین دلالت بر حصر داره؟ نه. اونی که دال بر حضرت تقدیم و ما حق و تأخیر است، این مفعولی که باید متأخر بود اگر آمد متقدم شد افاده می کند حضر را. خبرم اگر متقدم بشه العالم و محمدون، الشجاع و علیون، اینم مفید حضره. هم واسعیتی در بحث خودش اینا یک به یک مطرح می شود. ملاحظه می کنید که علاوه بر وضع مفردات به مادتها و هیئتها، یک معانی دیگری، یک موضوع لهای دیگری هست که هیئت ترکیبی دلالت میکنه. ثبوت و شیئن به شیئن مال هیئته، تلازم و پیوستگی مال هیئته، دلالت بر حصر و اختصاص مال هیئته، همینجور معانی دیگری که وجود داره، تمام اینا به توسط هیئت ترکیبی جملات دانسته میشه. این وضع دوم. پس جملات ترکیبیه یک وضعشون مال مفرداتشونه جدا، وضع دوم مال هیئتشونه جدا. این نوال کلام در یک وضع سوم، آیا وضع ثالثی هم در جمله ترکیبیه متصور هست یا وضع ثالث مال چی باشه؟ مال مفردات تنها؟ نه. مال هیئت ترکیبیه تنها؟ نه. مال مجموعشون. بگیم علاوه بر این که مفردات وضع داشتن، هیئت ترکیبی وضع داشت، این دوتا روی هم رفتن یک وضع داره. مفردات و هیئت ترکیبی هم مجموعاً یک وضع علاهده داشته باشه. این وضع سومه. آیا وضع سومی برای مجموع مفردات و هیئت ترکیبی جداگانه قابل تصور هست یا نیست؟ بعضی ها از تعبیراتون استفاده میشه که آری، از بعضی عبارات استفاده میشه که مجموع هم یک وضع علاهده و یک وضع ثالث دار، ولیکن مشهور این رد کردن. مشهور میگویند که نه، علاوه بر این دوتا وضع یک وضع ثالثی در کار نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه این وضع ثالث تو کلی عبد است و بیهوده، هیچ معنایی نداره. چطور؟ حکمت وضع چیه؟ روز اول گفتیم حکمت الوضع افادت المقاصد، مقاصد را به یک دیگر تفهیم کردن فلسفه وضع، این حکمت. این حکمت که افاده مقاصد باشه با اون دو قسم اول تعریف میشه، با وضع مفردات علاهده و وضع هیئت ترکیبی علاهده، این مقصد تعریف میشه. متکلم میتونه مراد خودش و مخاطب بفهمونه. بنابراین ما بیان یک وضع ثالثی درست بکنیم، اون وضع ثالث به کجا میخوره؟ این ثبوت شیئن به شیئن میخوره که مال هیئت بوده، و اون مفرداتش میخوره که اونا مفرداتش دلالت داشته. وضع ثالثی علاهده و جداگانه نداریم، بلکه عبث است و لغوه، چون برخلاف حکمت وضع و فلسفه وضعه. حکمت الوضع که افادت المقاصد باشه، به همون دو قسم اول تعمیم میشه، این قسم ثالث میشه یک وضع بی خودی و بی حساب، بیهوده میشه. پس ما قسم سومی در اینجا نداریم. بعدم میفرماید که شاید مراد اون دستم همین باشه. اونایی که میگن مجموع مرکب از مفردات به هیئت یک وضع علاهده داره، مقصودشون شاید همین است که میخوان بگن هیئت هم یه وضعی داره. در مرکبات علاوه بر مفردات خود هیئت هم یه دلالتی داره، همونی که ما میگیم. شاید مراد این هم همون وضع دوم باشه، وضع هیئت ترکیبیه باشه، همونی که مشهور میگن، اما تعبیرشون نارساست. مشهور میگن هیئت ترکیبیه این دلالت رو داره، اونها میگن مجموع مرکب از هیئت و مفردات این دلالت رو داره. و الا مراد هر دوتا یکیه، یک وضع ثالثی و یک وضع علاهدهی در کار نیسته. اگر مرادشون همون وضع ثانی باشه فن نزاع و لفظیون، نزاع ما با اونا در تعبیره. ما میگیم این وضع ثانی مال هیئت ترکیبیه، اونا میگن این وضع ثانی مال مجموع مفردات هیئت ترکیبیه. فعلاهازا مرکبات یک وضع سومی پیدا نمی کنه. یک وضع مال مفرداتشه مادتن و هیئتن، یک وضع مال هیئت ترکیبیه مرکباته. سؤال: هیئت ترکیبیه مرکبات وضعشون شخصی یا وضعشون نوعیه؟ شما میگی چه وضعی داره؟ نوعیه دیگه. احسن، وضع نوعی داره، یعنی واضحه که قضیه همدیگه را برای ثبوت شیئن به شیئن وضع میکنه، روی مفردات خاصی تکیه نداره که زید باشد و قائم باشه، موادش هرچی باشه، مفرداتش هرچی باشه. اون روز اول کلی قضیه حملیه رو وضع کرد برای ثبوت شیئن به شیئن، کلی قضیه شرطیه رو وضع کرد برای دلالت بر تلازم و ارتباط. این قضیه شرطیه در ضمن هر ماده‌ای که میخواد بوده باشه، این هم وضعش نوعیست. تمام جملات ترکیبیه وضعش از همین عنوان کلی روشن میشه. مطلب مقدمه دهم رو گفتیم، اگه وقت داریم عبارت رو بخونیم. نداریم؟ خیلی خوب.